کردین خودتون بیاین از بیس بخونین،
براتون
از پایه این کارو بکنین.
من یه سخنرانی داشتم راجع به هوش مصنوعی و اینکه چطور دنیای آتی رو تغییر خواهد داد. با یکی از ابزارهای هوش مصنوعی من ظرف چند دقیقه به زبان جاوا کد تشخیص چهره ویدئویی برای اندروید ورژن 14 با یک کدی که انقدر تمیز و توضیح دار بود که حتی یه آدمی که مثلا چند تا دوره جاوا گذرونده بود قشنگ میتونست از اون کد تو برنامهش استفاده کنه. امروز یه خبر دیگه شنیدم که توی یکی از این شبکه‌های خبری بین‌المللی بود که الان یک ابزار تخصصی برای تولید سیستم نرم افزار و نوشتن کدش اومده. شما میگی چی میخوام، چه در واقع فرم ها، چه گزارش ها، چه فرایندی رو میخوام، براش توضیح میدی و اون کد رو به اصطلاح پروتوتایپ یا کد نمونه رو ارائه میکنه، شما کامپایل میکنید، اگر تغییراتی بخواید بهش منتقل میکنید. یعنی فقط شما نشستین با یه دستگاه دارید حرف میزنید و اون داره یه تیم برنامه نویسی رو جایگزین میکنه. بله میفرمودید. حالا تو این اوضاع این جهله که هم باعث ترس نیروی انسانیه، هم اون نیروی انسانی که به اینا مسلطه مدیریتش و نظارت بر انجام کارش و سنجش کیفیتش دیگه حالا فرق میکنه. اینا رو با چیکار کنیم؟ دنیا راجع به اینا چیکار کرده؟ چه ایده‌ای وجود داره؟
موضوع اینه که جامعه انسانی خودشو تو اون مسیری که طی میکنه تطبیق میده با این شرط، نمیشه براش نسخه نوشت و کشوری به کشور دیگه متفاوته و باید تو مسیر بره و خود آدم‌ها جاشونو توی این ماجرا پیدا میکنن. اما یه موضوعی که تو این فضا میشه بهش اشاره کرد و برگردیم باز به این تاریخچه عقب گرد کنیم، ما زمانی که کامپیوتر اومد، موضوع آفیس اومد، آدم عادت کرده بودن ماشین تایپ داشته باشن، یهو کامپیوتر اومد، یهو آفیس اومد، چجوری سازگار شد؟ سازمان‌ها چجوری سازگار شدن؟ شروع کردن دوره‌های ICDL برگزار کردن، شروع کردن آموزش دادن. دقیقاً.
البته الان که میگید 10 سال قبلش PE2 بود رو داس از اونجا
الان هم اینجا در زمینه هوش مصنوعی ما دوباره
منو نمیده. من شنیدم. بله بفرمایید.
الان هم در زمینه هوش مصنوعی ما دوباره داریم همون دوره رو تجربه می‌کنیم.
بله
همین. باید برگردیم عقب، دوباره آموزش‌های این بار، حتی شما الان رو آفیس رو نگاه کنیم، بسیار ادانهای اضافه آورده، ابزارهایی که به صورت ابزارک‌هایی رو آورده که این ابزارک ها خیلی راحت میتونه مجموعه های هوش مصنوعی رو اضافه کنه. چت جی پی تی رو شما بیارین تو اکسل، بیارین تو ورد، ببرین تو پاورپوینت.
مثلا یه نمونه خیلی باحال اینه که شما موبایلتون رو تو یه جلسه میگذارین با سرویس های API های آزاد گوگل،
کل جلسه رو براتون نوت برمیداره، اسکیجول میکنه،
صورت جلسه الان دیگه مینویسه، بعد میگه صورت جلسه رو با گویش محاوره‌ای بنویسم یا با گویش رسمی، یعنی به زبان فارسی API آزاد.
حتی میره تو ابزارهای مدیریت پروژه تسکارم اونجا کامل به افراد وظایف رو میده، به افراد
ارجاع میده.
ارجاع میده ماجرا. موضوع اینه که ما واقعا خیلی غریبه نیستیم با این تحولی که داره اتفاق میفته و تجربهش کردیم، اتفاقا خیلی دیر هنگام هم نیست این تجربه‌ای که داشتیم. الان هم دوباره تو همون بازآموزی هستیم و همون تجربه قابلیت اینو داره که به کار گرفته بشه و بیاد اون وحشت رو راهکار بهش بده و ببینه این ابزار چقدر میتونه کمک کننده باشه و رو به رشد باشه و انسان رو به جایگاه انسانیش نزدیکتر کنه.
هوشیار رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
شیار رو میشنوید از رادیو اقتصاد. من آرش سروری و علیرضا بزرگمهری برنامه رو جلو میبریم. آقا بخشای آخر چند دقیقه پایانی هم.
من اول یه نکته بگم، تو قسمت قبلی هم اگر که هفته قبل پخش شد به خاطر داشته باشی آرش جان، گفتیم که بله با خانم دکتر رضایی گفتیم که بنابراین برای این موضوع ساختار و سازمان آموزشی ما و مهارت‌هایی که داره آموزش داده میشه دیگه ممکنه فقط اتلاف منابع باشه. یعنی مثلا ما الان یک بخش زیادی از نیروهای خبرمون رو میبریم برنامه نویس میکنیم که 4 سال دیگه که اینا فارغ التحصیل میشن دیگه اصلا کاربرد نداره، باید بره یه لایه دیگه یه جای دیگه، و ساختار آموزشی ما بی نهایت کند تغییر میکنه، بی نهایت کند، چه آموزش عالی چه آموزش پرورش. و قدیما میتونستیم این کندی رو تحمل کنیم آرش جان، ولی با سرعتی که هوش مصنوعی داره ترسیم میکنه دنیای آینده و کسب و کارهای آینده رو و میزان سرمایه گذاری که حاکمیت بر روی هوش مصنوعی میکنه، عدد و رقمهای ما به هیچ وجه هیچ ربطی حتی با منطقه خودمون هم داره، با چین و اروپا و امریکا هم بحث دیگه است. من فکر میکنم که اینم نکته مهمیه که توی فرمایشات، یعنی برای جلوگیری از جهل آگاهی، آگاهی از طریق آموزش ایجاد میشه، و توی نکاتی که خانم دکتر گفتن اینم مطالب بسیار مهمیه. چقدر کارفرماهای دنیای جدید فرق دارن، چه ویژگیهایی باید داشته باشن در واقع مدیرانه این نیروهایی که حالا مسلطن به هوش مصنوعی. به عنوان مثال میگم برای اینکه شنوندگان و مخاطبین محترمم بدونن، ما
با نسل زد و آلفا طرف
نیستیم. نه اصلا نسل زد و آلفا رو ول کن. برنده جایزه نوبل قبلی بیانیه که توی در واقع نوبل جایزه ادبیات، نوبل ادبیات داریم صحبت میکنیم، چیزی که در واقع بیانیه که خونده بود امسال اعتراف کرد که اونی که پارسال خونده رو هوش مصنوعی براش تهیه کرده و هیچ کی متوجه نشده بود که حتی با، یعنی با رسم الخط و گویش و نگارش خودش این کارو کرده بود. پس مدیر جدیدم برای اینکه بفهمه این کارو خودت کردی یا در واقع از یکی از ابزارهای هوش مصنوعی برداشتی، باید ویژگی‌های دیگه‌ای داشته باشه. یه مقدار راجع به این مدیران جدید صحبت کنیم.
بله خانم سمیه چشمی کاش از هوش مصنوعی برام میگن.
ببینید در رابطه با مدیران و اینکه چقدر باید آگاه باشن، اولین نقطه‌ای که اتفاقا من در مورد مدیران مهمه و سعی میکنم این رو به مدیران بگم اینه که هیچ مانعی نباشن برای اینکه پرسنل و نیروی کار بخواد از هوش مصنوعی استفاده کنه، فرقی نمیکنه چه خودش تولید کرده باشه چه با ابزارها، و حتی اگر از ابزارها استفاده میکنه، یعنی تایم و زمان کمتری رو این فرد داره قرار میده برای که بخواد کار انجام بده و بهره وری بالاتری داره اون فرد تو محیط کارش، پس اتفاقا باید مشوق براش گذاشته بشه. دقیقا همین تفکر وجود داره که مدیر همچنان وایستاده برای اینکه خودت انجام دادی یا هوش مصنوعی. هوش مصنوعی اگر انجام بده،
نکته‌ای هم داره خانم دکتر اینجا،
اینو درک میکنم. ببینید هوش مصنوعی میتونه گمراه کننده باشه،
احسنت، و میتونه اون خلاقیت این رو فردی آگاه رو از بین ببره حتی در سازمان.
نه قبول ندارم. هوش مصنوعی شما زمانی که بخوای خروجی درست بگیری باید یاد بگیری خلاقانه باهاش تعامل کنی، که به جای اینکه خلاقیت رو بذاری روی اینکه بخوای اسناد رو خودت تهیه کنی، یاد میگیری تو خلاقیتت که با یه ابزار هوشمند به چه شکل خلاقانه تعامل کنی که بتونی بهترین پاسخ رو ازش بگیری. این نقطه اون نقطه‌ایه که تفاوت بین نیرو انسانی رو دوباره میاره پر رنگ میکنه. اون کسی که یاد گرفته با ابزار به چه شکل تعامل کنه، شما الان برای ابزار چت جی پی تی مدل این که همون ابتدا بهش اعلام کنی، بسیار ما دستورالعمل داریم که با چت جی پی تی چجوری تعامل کنی که بتونیم به خروجی بگیرین ازش. اینکه از اول بهش بگی من میخوام به عنوان یه دستیار حوزه مثلا کشاورزی به من پاسخ بده، یه دستیار حوزه پزشکی رو تخصص رو بهش بگی و اون رو بیای بگی تو این بازه بیا به من پاسخ رو بده.
حتی میزان سابقه هم اثر داره بر محدوده داده ای که میخواد پردازش میکنه.
احسن بر شما. یا بهش مجبورش کنم رفرنس بده، مراجع رو بهم بگو، مراجع رو از چه به اصطلاح رتبه بندی بیار برام بده.
برای آگاهی همه مخاطبین بگم یه فرقی چت جی پی تی داره با پریکسیبیلیتی. پریکسیبیلیتی خوبیش اینه که ریفرنس ها و مراجع رو اوتوماتیک به صورت خودکار داخل پاسخ ها میگذاره، یعنی شما اینجا تعداد سوالات حالا برای دوستانی که رایگان استفاده میکنن کاهش پیدا نمیکنه. اما چت جی پی تی وقتی شما مرجع یک موضوع رو بخواید، خودش یک سوال دوم محسوب میشه که اون تعداد سوالات رو کاهش میده. اینم بگم بگم که شاید کمک کنه.
من درست اشاره کردم.
یه نکته هم که خیلی مهمه، حالا میخوام بهش برسیم حتما، اینه که خیلی میترسن شغلشون رو در آینده از دست بدن. میخوام جنبندیمون با اینم هم همراه باشه که من چیکار کنم که عقب نمونم، شغلمو از دست ندم، تهدید نشه. دو سه دقیقه وقت.
ببینید، موضوع اینه که واقعا همون آموزش و همون آگاهی بخشی به آدم ها این اتفاق رو میزنه. ما الان، من فرزند یکی از عزیزانمون توی مدرسه بود و مثلا معلم بهش یه مشقی رو داده بود و به معلمش گفته بود که من اینو میتونم با هوش مصنوعی با چت جی پی تی این کارو بکنم. به معلم گفت تو چت جی پی تی چیه؟ و برگشت گفت هوش مصنوعیه. و گفت هوش مصنوعی چیه؟ ببینین، اینکه حالا من جسارت جامعه معلمین نمیکنم، بسیار آگاهانه، ولی اینکه بالاخره تو هر جای یک معلم حتی
اصلا با ساختار آموزش بروز شه،
این اون نکته و اون اتفاقیه که باعث میشه وحشت همچنان ادامه داشته باشه و آدما جخششون رو از دست بدن. آدما تو این موضوع، اولین نفری که نقشش رو از دست میده خود ما دیولپرا هستیم. خود ما متخصصین حوزه هوش مصنوعی هستیم.
ما گفتیم
باید باهاش سازگار بشیم. اون زمانی هم که کامپیوتر اومد، اونی که تایپیس بود نگرانش بود. اون زمانی که داس اومد، اونی که چرتکه مینداخت، نرم افزارهای حسابداری اومدن، اونی که چرتکه مینداخت نگرانش بود، ولی یاد گرفت که به روز بشه. الانم همینه، باید بپذیریم بخشی که نتونه خودشو باهاش تطبیق بده محکوم به فنا هست، و اونهایی هم که باهاش سازگار میشن بسیار آدم و انسان به شأن انسانیتش نزدیکتر میشه. به جای اینکه برگرده کارهای تکراری و روتینی رو هی بخواد انجام بده، میشینه فکر میکنه و از ابزارها میخواد که به شکل درست بیاد تو کاربری قرار بگیره و بیاد تو اون کاربری پاسخ رو براش تولید کنه.
اینجوری یه تعداد مردم چاق پیدا میکنیم که چون
قبل بیشتر وقت پیدا میکنن که برام به ورزش کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم و برای شما آرزو بهترین ها رو دارم. ما دوست داشتیم به حالا ابزارهایی که اصلا در بخش منابع انسانی میتونه استفاده بشه فکر کنم یه برنامه دیگه هم
آره میتونیم در یه برنامه
آره
دیگه
آخرتون.
یه موضوعی هم که من میخوام بهش اشاره کنم، ما تو بحث نیروی انسانی و نسل زد و نسل آلفایی که گفتیم به شدت با چالش مواجهیم، چون دیگه اصلا حاضر نیستن کار کنن. اون نسل برخلاف نسل ما که ما میگیم چرا هوش مصنوعی، میگه وقتی ماشین هست چرا من کار کنم؟ و این تحول واقعا باید بهش پرداخته بشه. ما به شدت ضعف نیروی کار داریم و اصلا حاضر نیست بیاد کار تکراری انجام بده.
بله.
اون نسل دیجیتال اینو درک کرده و باهاش رشد کرده و پذیرفته این که وقتی هوش مصنوعی میتونه این کار بکنه، من لازم نیست کار تکراری بکنم و حاضرم نیست تو این تایم مشخص باشه بیاد سر کار. میخواد خلاقانه فعالیت کنه.
برای همین میگم مدیرم نظارت برش فرق خواهد کرد. که فکر میکنم تو برنامه‌های آتی باید بیشتر بهش بپردازیم. مرسی خانم دکتر اومدید و از نکاتی که گفتید خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنونم. هوشیار رو میشنوید از رادیو اختصاص.
مرسی
باشه دیگه
مرسی از شما. مرسی از نکات خیلی خوبه.
علیرضا، در دو حوزه با خانم چشمی صحبت کردیم که خب اولین بار بود در هوشیار، به هر حال هوشیار برنامه اولش در سپری میکنه. در حوزه خودروی هوشمند صحبت شد و در حوزه بسیار مهم منابع انسانی و سرمایه انسانی. نظرت چیه برای جمع‌بندی؟
راستش نکاتی که و اون محورهایی که خانم دکتر بهش پرداختن، محورهای روز کسب و کارها باید باشه و واقعا شاید مدیران باید براش دغدغه جدی داشته باشن. خب من با مدیران کسب و کارهای خیلی خیلی زیادی مستقیم در ارتباطم، دوستان نزدیک هستن، پای صحبت و دغدغه هاشون هستم. متاسفانه این رو به عنوان دغدغه درک شده مدیران نمی‌بینم و خب این چالش ها خیلی سریعتر از اونچه که فکر کنیم دیگه مثل قبل نیست که یه چالش رخ میده دو سال بعدش به سطح کسب و کاری میرسه. راستش آرش جان، الان با این سرعت در واقع فراگیر شدن هوش مصنوعی و سرعت منابع پردازشی و اتصالات و
فناوری ها، مدیران باید چابک باشن.
واقعا میتونم بگم این چالش 6 ماه آتیه. یعنی و این هشدار رو به مدیران کسب و کار میدیم که خودشون رو براشون آپدیت کنن. یه محور بسیار مهم که هر قسمت الان قسمت سوم برنامه هوشیاره داریم اینو تاکید میکنیم، خانم دکتر هم گفتن، سیستم مهارت آموزی، اون ساختار آموزشی ما وقت بی نهایت ناچیزی داره و ظرفیت تغییر ناچیزتر. شما میبینید تو 10 سال گذشته این ساختار و سازمان بسیار کم تغییر کرده. تا قبل این خیلی ایجاد یک چالش وحشتناک نمیکرد، ولی الان چون داره یک نقطه عطف و یک تغییر جدی داره در ساختار سازمان کارفرمایی رخ میده، اینجا فکر میکنم که این زمانه رو باید یه فکری کرد و براش بودجه واقعی، نه فقط توی عدد و رقم مثل بودجه که به سازمان هوش مصنوعی گفتن تخصیص داده شد، همون مقدار ناچیزم تا امروز به جایی نرسید.
یکی از اصلا اهداف راه افتادن همین برنامه هوشیار هم در رادیو و به خصوص رادیو اقتصاد همین بوده، آموزش فرهنگسازی،
ترویجه، ترغیبه.
بله، حالا درسته ما بودجه اونجوری نداریم
و ما در این حد میتونیم. آره. و شما گفتین هوشیار با همین تفکر آموزش هوش مصنوعی، راستش ما نمیتونیم بار سیستم آموزشی کشور رو، قرار نیست اینجا، ما میتونیم فقط این مطالبه و نگاهه و در واقع ترویج و ترغیب بدیم.
دیگه دوست دارید به چی به پردازیم؟ ببین ما در برنامه بعدی قطعاً سلامت و هوش مصنوعی داریم، لوجستیک،
کشاورزی با هوش مصنوعی که ایران راستش به خاطر چالش آب ما مثلا تو حوزه کشاورزی و دامداری میتونیم واقعا یک تحول اقتصادی فوق‌العاده. ببینید ما چقدر گوشت در طول سال از کشورهای آمریکای جنوبی یا کشورهای دیگه وارد میکنیم. برای همین من فکر میکنم اگه بتونیم به کشاورزی هوشمند و خدمتتون عرض کنم دامداری هوشمند اگه بپردازیم میتونه خیلی خیلی خوب باشه. سلامت هوشمند و موارد این موارد دیگه که داریم صحبت میکنیم هم حتما موارد بسیار کاربردیه، ولی یه خورده من نگاهم چیزیه که تو این سالها هی رفته رفته تخریب شده، بخش تولید.
بله،
تولیده که جی دی پی ما رو میسازه، تولیدی که ارزش پول ملی ما رو بالا میبره،
اقتصاد دیجیتال
و اقتصاد دیجیتال. دقیقاً.
پس شما شنوندگان عزیز برنامه هوشیار هم نظرتون رو بگید که دوست دارید در چه حوزه هوش مصنوعی بیشتر بشنوید. خب ما در سه برنامه اول سعی کردیم به جنبه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی و ترویج بپردازیم، به بخش رگولاتوری و فناوری‌های قانون‌گذاری و هوش مصنوعی بپردازیم و همینطور به بخش خودروهای هوشمند و همینطور منابع انسانی بپردازیم. قطعا هوشیار ادامه خواهد داشت با موضوعات بعدی. آقای بزرگمهری صحبت پایینی.
امیدوارم که شنیده بشه این دغدغه ها و امیدوارم مایه تأثیر بشه. خیلی وقتا ما نکات رو میگیم، گزارش میکنیم تو سازمان ها و چالش ها رو از قبل میگیم، چاله ها رو مشخص میکنیم و خیلی وقتا مدیران سازمان دقیقا بر پا بر همون چاله ها میذارن. ما خیلی امیدواریم که این بار این برنامه، این سلسله برنامه که به همت رادیو اقتصاد و با تهیه کنندگی خوب خانم صادقیان در واقع ایجاد شد و در حال پخش هستش، باعث بشه که این چاله ها از پای مدیران و مدیران از این چاله ها دور بمونه.
در شبکه اجتماعی ما رو دنبال کنید، هشتگ هوشیار رو استفاده بکنید و اگر برنامه رو نشنیدید جمعه ساعت 16 حتما از ایران صدا برنامه رو دوباره گوش کنید یا اون رو بارگذاری کنید. از من آرش سروری تا هفته بعد بدرود و خدا نگهدار.
من هم عیرز بزرگ مهری با همه مخاطبین عزیز برنامه هوشیار رادیو اقتصاد خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون پر از حال خوب و دل خندون.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پار از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان. خوام برم با اجازه شما سراغ صنف شریف و عزیز و زحمتکش ساعت ساز، که میدونم که صنف متشکر و خیلی عظیمی در کشور هستن که به این مشغله نازک و ظریف علارغم دنیای دیجیتالی شدنش اشتغال دارند. عرض کنم خدمتتون، بنابر قدیمی ترین اسنادی که در دسترس هست، یکی از اولین ساعت‌های قدیمی کشورمون در میدانی در شهر یزد نصب شد که به دوره قاجار برمیگرده، در بنایی که مربوط به دوران مظفرالدین شاه بوده، و بعد از اون نصب ساعت‌های میدانی در سراسر کشور آغاز شد. اما پیش از اون ساعت بزرگ شمس العماره در تهران نیز نصب شد، ساعتی که ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین شاه بود که به دستور او بر بلندای کاخ امارت شمس العماره نصب شد و آوای ناقوس اون همه تهران کوچک اون روزگار رو از چگونگی وقوع زمان آگاه می کرد. اگرچه بلند بودن صدای ناقوس این ساعت بعد از مدت ها باعث اعتراض درباری ها و اهالی کاخ شد که ناصرالدین شاه رو مجبور کردن که دستور بده که صدای این ناقوس رو کم کنن، و وقتی خواستن این دستکاری رو انجام بدن این ساعت خاموش شد و خاموشی اون باعث شد که اولین تعمیرکاران ساعت خارجی پاشون به ایران باز بشه. اونطور که مورخین نوشتن در سال 1900 میلادی بود که شخصی به نام عبدالله جواهری واردات اولین ساعت‌های ساخت سوئیس رو به ایران آغاز کرد، و البته قبل از اون هم او با خرید قطعات ساعت و سنبل کردن آنها در منطقه‌ای در سوئیس کار خودش رو شروع کرده بود، و از همونجا ساعت‌های سنبل شده سوئیسی رو برای فرزندانش که در ایران بودن می‌فرستاد. بعد از اون هم دو تا فرزند او به کار تجارت ساعت و ساعت سازی در ایران مشغول شدند و یکی از قدیمی ترین ساعت سازان بازار تهران که محمد ساعتچی همدانی نام دارد، یکی دو سال پیش در مصاحبه با یک نشریه تخصصی ساعت سازان گفته که بازسازی ساعت امارت شمس العماره و ساعت تاریخی مسجد سپهسالار رو به عهده داشته. یعنی که در همون زمانی که ساعت ساز خارجی به ایران آمده برای تعمیر ساعت‌های یاد شده، اینشون هم مثل این که برای تعمیر دعوت شده. پس ساعت سازی و تعمیر ساعت میشه گفت که از اواخر دوران قاجار در بازار تهران و نقاط مختلف کشور رواج پیدا کرد. به گفته محمد ساعتچی همدانی، در سالهای دور و در دهه های 20 و 30 و 40 هر کسی نمیتونست مدعی ساخت و تعمیر ساعت بشه و داشتن ساعت هم آرزوی خیلی ها بود و معمولاً در هر محله یه نفر یا دو نفر بیشتر ساعت نداشتن و دلیل نصب ساعت در میدانها و مکانهای عمومی هم این بود که هر کسی قدرت خرید ساعت رو نداشت. جانم براتون بگه که قصه هم درباره یکی از نخستین تعمیرکاران ساعت‌های مکانیکی در تاریخ به ثبت رسیده که میگن نخستین ساعت‌ساز مکانیکی جهان یک جوان ایرانی است و او رو به دربار خلفای عباسی میبرن که یک ساعتی رو که ساخته به خلفای عباسی اهدا کنه. این ساعت در دربار عباسی نصب میشه و هر ساعت زنگ اون به صدا در میامد، اهالی دربار و خلفا و کسانی که در دربار کار میکردن میدونستن چه ساعتی از روز الان هست و هنگام شب که صدای ساعت بلند میشد موجب ناراحتی خیلی از افراد در دربار خلیفه میشد. به همین دلیل اطرافیان شاه شایع کردن که این ساعت برای صدمه زدن به روح و جان خلیفه ساخته شده و کم کم خلیفه رو وادار کردند که دست از این ساعت برداره و خودشون هم یواش یواش اقدام به خراب کردن ساعت کردند و البته اون جوان ساعت ساز ایرانی رو هم کشتند. با این حال خیلی ها میگن که پیشینه ساخت ساعت مکانیکی در اروپا به بیش از 300 سال قبل برمیگرده و کشور سوئیس هم در این حوزه پیشتازتر از همه کشورها بوده و میگن که کشاورزهای سوئیسی که زمستونها بیکار بودن و کاری نداشتن ساعت میساختند و میفروختند تا هزینه های زندگی خودشون رو در اون روزگار تأمین کنند و معروفه که نخستین ساعتی که یک عقربه داشت و زمان را به 24 قسمت تقسیم شده نشان میداد امروزه در یکی از کلیساهای سوئیس فعاله. یک ساعت ساز کهنه کار در بازار تهران معتقده که از سال 1318 به بعد بود که جوانها و افراد متعدد برای رسیدگی به سر و کله و سر وضع خودشون و تیپ خودشون ساعت مشی می خریدن. یعنی تقریبا میشه گفت در دهه دوم حکومت پهلوی اول خرید و فروش ساعت‌های مشی در تهران و کشور شروع شده بوده و پس از سال 1320 تقریبا خرید و فروش ساعت مشی در ایران رایج بوده. اون روزا حقوق یک کارگر روزانه بوده 8 ریال، 8 قرونی و ارزان ترین ساعت اون روزگار 12 تا 15 تومان قیمت داشته. بنابراین هر کسی نمیتونست اون موقع ها پولی بابت خریدن ساعت بپردازه و خریدن ساعت کار هر کسی نبود. عرض کنم خدمتتون قدیما خیابون لاله‌زار، همین لاله‌زار امروزی و استانبول تهران، مرکز خرید و فروش و تعمیر ساعت‌های لوکس و گران قیمت بوده و جوانان و افراد بلند پایه و